گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سرم و دلولان میرده یا این دست و سلاسه یه قصار میرده یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند رادیو گفتگو، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. من سید حسن نورانی مجری برنامه هستم و امیدوارم که لحظاتی فرهیخته و فرهنگمند رو در خدمت شما باشیم. در برنامه از پارسی تا فارسی به بررسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان خواهیم پرداخت. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید و ما تو این برنامه بارها و بارها به این موضوع اشاره کردیم که زبان یکی از اصلی ترین و مهمترین بخش‌های زندگی بشر هستش، مهمترین مقوله فرهنگی و هویتی یک ملت به حساب میاد و در جهان پرشتاب امروزی، در عصر انفجار اخبار و اطلاعات، نفوذ زبان و گستردگی آن دیگه تنها یک ابزار فرهنگی به حساب نمیاد و شاید میشه گفت که یکی از مهمترین ابزار سیاسی اجتماعی نیز هستش. سالهاست که در ایران نهادها و مؤسسه‌هایی هستند که به آموزش زبان‌های بیگانه از جمله انگلیسی، فرانسوی، عربی، آلمانی و غیره میپردازند و رواج هم داره و چیز بسیار بسیار کارآمدی هستش و در همه جای دنیا هم این موضوع هست و غیر قابل انکار هستش. خب حالا ما میخواییم ببینیم که زبان فارسی که یکی از شناخته شده ترین زبانهای جهان هستش و زبان مهمی هستش و در عرصه‌های فرهنگی جهان آثار بی‌نظیر و یگانه‌ای از گذشته تا هنوز به این زبان خلق شده. حالا با این اوصافی که گفتم میخواییم ببینیم ما چه کار کردیم. ابتدا در معرفی این آثار به جهان، برای اینکه احساس نیاز ایجاد کنیم در مردم جهان یا در فرهیختگان جهانی که ببینن اصل این زبان چجوریه، این آثار خوبی که میبینن میخونن و لذت شاید ببرن ازش، آیا با مواجهه زبان اصلیش لذت خواهند برد یا ما کاری کردیم که بتونیم این زبان رو آموزش بدیم و گسترشش رو سبب بشیم. به هر حال گسترش زبان تو عرصه‌های گوناگون بیشمار از جنبه‌های فرهنگی، حتی کارآفرینی، حتی یه چیزی مثل صنعت گردشگری میتونه تاثیرگذار باشه و قابل تأمل باشه. ما می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. سرفصل برنامه امشب ما در واقع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان‌ها هستش و این موضوع رو می‌خوایم مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. شنوندگان فرهنگمند از پارسی تا فارسی، همونطور که روال این هفته های گذشته ما هستش، بنابر شرایط بیماری کنونی و همگیر جهانی، مهمانان برنامه ما همگی به صورت تلفنی هستن، حاضر در برنامه هستن و ما از اونها بهره ها خواهیم برد. در فرصت مناسب خودش یکان یکان این عزیزان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. عزیزان فرهنگمند، شماره پیامک برنامه 30035 و تلفن های ما 2265 2285 و همچنین 2786 1035 هستش. پس با ما در تماس باشید، کلام و پیام عزیز و گرانقدر خودتون رو برای ما بفرستید. ما با گوش جان میشنویم و با همه وجود میخوانیم و از آن حتما و حتما بهره میبریم. پس با ما با شماره پیامکی 30035 و تلفن های 2265 2285 و نیز 2786 1035 در ارتباط باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه شبکه رادیوی محترم گفتگو داشته باشید. آدرس وبگاه ما هستش www.radiogoftegu.ir. و اما دوستان و همراهان کاربلد و ارزشمند من، تهیه کننده محترم بهزاد محمودزاده، هماهنگی غزاله امیدی و صدا بردار رضا شایانی. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدی ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم. آه که تار و پود آن رفت به باد عاشقی، آه که تار و پود آن رفت به باد عاشقی، جامه تقوایی که من در همه عمر بافتم. بر دل من ز بس که جا تنگ شد از جدایت، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتم. از تف آتش غمم صد ره اگر چه تافتی، آینه سان به هیچ سو رو ز تو بر نتافتم. یک ره از او نشد مرا کار دل حزین روا، هاتف اگرچه عمرها در ره او شتافتم.
رسم بدهدی ایام شدی ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین تماشا بخرام تا ببینی که نگارم به چه آیین آمد، تا ببینی که نگارم به چه آیین
اسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
خب بریم یک آسمان نگاه رو با هم دیگه داشته باشیم. شنوندگان عزیز و فرهنگمند، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. بخش یک آسمان نگاه که موضوع اصلی ما هستش، یعنی همان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، رو با سرکار خانم دکتر لیلا رحمتیان، مدرس تخصصی مرکز زبان کالج رازی میخواهیم شروع کنیم. سرکار خانم رحمتیان سلام بر شما.
سلام آقای دکتر، ممنونم،
متشکرم. خب همونطور که میدونین اسم این برنامه و این بخش برنامه در واقع این هستش که یک آسمان نگاه رو داریم و موضوع اصلی امشب ما هم در واقع همون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها هستش. مانده. و شما هم یکی از مدرسین این عرصه هستین. ابتدا بر ما بگین که اصلا این موضوع یعنی چی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. خب از اسمش یک چیزای مشخصه، اون چیزی که نامشخص تر حالا برای عامه مردم هست و برای ما ابتدا توضیح میدین؟
بله سپاسگزارم، حتما در خدمتتونم. ببینید همونطور که میدونید بنیاد فردی الان چندین سال هست که در تمام دنیا تلاش هایی میکنه برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. حالا این به صورت با نمایندگی هایی که در اقصانهات جهان دارن برای این آموزش ها اتفاق میفته. مقوله دیگه که در مورد زبان فارسی همیشه مطرحه، دانشجویانی هستند که از کشورهای خارجی برای تدریس و ادامه تحصیل، خصوصا در مقاطع تحصیل تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکتری، به ایران میان. خب اینا سهمیه تحصیلیشون رو میگیرن. وقتی وارد دانشگاه های متفاوت میشن، برای اینکه بتونن توی رشته مورد علاقهشون ادامه تحصیل بدن، اولین چیزی که نیاز هست این که زبان فارسی بدانن. خب تمام دانشگاه‌های ما این زبان معیار هست و آموزش‌ها به این زبان داده میشه.
درسته.
از جانب دیگه این مسئله برای این هست که اینا میخوان در ایران زندگی بکنن، چندین سال حتی بعضیشون تعقیب میشن، خب بمانن در اینجا زندگیشون رو ادامه بدن. این مسئله باعث میشه که اینا به زبان فارسی نیاز داشته باشن. کاری که ما به صورت تخصصی در کالج زبان فارسی دانشگاه رازی انجام میدیم در مورد دانشجویانی هست که برای تحصیل میان، و این یک مقوله دیگه زبان آموزی هست که حالا در راستای کارهایی که بنیاد سعدی انجام داده دانشگاه های مختلف دارن انجام میدن و کالج های زبان فارسی و کرسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان رو تأسیس کردن و دارن با این روش در واقع یه مقداری هم فرهنگ سازی میشه که با فرهنگ درست مردم ایران و کشور ایران، وقتی که خارجی های مختلف با زبان پارسی آشنا بشن، میتونن فرهنگ درست ما رو، اون چیزی که واقعا ما هستیم، نه حالا دید جهانی یا هر دیدی که ممکنه دنیا به ما داشته باشن، رو بر ما ایجاد میکنن.
درسته، بسیار عالی. آیا این دانشجویانی که میان امتحان خاصی ازشون گرفته میشه، مثل اون چیزایی که حالا ما اگر بخوایم وارد یک دانشگاهی در سطح جهان بشیم، حالا نه صرفا اون امتحان تخصصی اون رشته خاص، مثل آزمون‌های مثل تافل و نمیدونم اینجور چیزها برگزار میشه؟
بله، ما یه آزمونی داریم که به اسم آزمون سامفا. البته اینا به بعد ورود این اتفاق نمیافته، ما یه دوره‌های آموزشی برای اینها داریم، یک ترم تحصیلی هست در واقع، 4 ماه طول میکشه، 4 کتاب آموزش داده میشه و بعد از هر 2 کتاب که در راستای یک دیگه آموزش داده میشن، یک امتحان از اینها گرفته میشه، مثل همون امتحان میان ترم و پایان ترم که بچه دانشجوها باهاش روبرو هستن، تا انتهای امتحان نهایی گرفته میشه و به اینها یک پذیرش داده میشه. حالا اگر که اونا تمایل داشته باشن یک مدرک تخصصی بگیرن در زمینه زبان فارسی که بتونن به دنیا ارائه بدن، آزمون سامفا هست که میتونن مثل آزمون تافل هست اگر که باش آشنایی داشته باشین، آزمون در مورد زبان فارسی هست که میرن 4 مهارت شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن رو از اونها امتحان میگیرن و یک مدرک بین المللی مثل مدرک سامفا به اونها ارائه میدن.
درسته، این مدرک در واقع فرمودین بین المللی هستش دیگه.
بله بله، مثل بقیه آزمون های زبان که توی دنیا در مورد زبان های انگلیسی و فرانسه و سایر زبان ها گرفته میشه.
بعد این موضوع آیا در این زمینه هم هستش که پرورش مربیان آموزش زبان فارسی رو داشته باشیم؟ همونطور که عرض کردم مثلا اون چیزی که برای مردم و شنونده های ما خب خیلی مشخص و ملموس هستش، ما تو ایران مثلا زبان انگلیسی رو یاد میگیریم، حالا کسانی میخوان که مدرس این زبان باشن دوره‌هایی رو میگذرونن و مدرک مربیگری میگیرن و میتونن وارد این عرصه بشن، حالا در مقاطع مختلف، حتی امتحانات سطح بالاتری داشته باشن، در کشورهای دیگه شروع به تدریس بکنن اگر علاقه‌مند باشن. یه همچین چیزی هم هستش در مورد زبان فارسی که یک خارجی اگر بخواد مربی زبان فارسی بشه دوره‌ای بگذرونه یا نه؟ این دوره‌هایی که شما فرمودین فقط برای اینه که به هر حال فارسی رو یاد بگیرن و بتونن به این زبان زندگی بکنن و تحصیلشون رو ادامه بدن.
ببینید، بنیاد سعدی در این باره یه تدابیری اندیشیده و سفیران بنیاد سعدی در اقصا نقاط جهان در واقع در راستای همین چیزی که شما گفتید فعالیت میکنن. حالا اون چیزی که من فکر میکنم حقیقتا ما در زمینه آموزش مدرس زبان فارسی خیلی اونقدر که در زمینه آموزش پیشرفت داشتیم در زمینه مدرس نداشتیم. چیزی که در مورد زبان انگلیسی گفتید مراحل و طی کردن دوره‌های TTC هست، ما خلاصه اینطوری بهشون میگیم که برای معلمان زبان انگلیسی این اتفاق میفته. خب ما خودمون هم این دوره‌ها رو گذروندیم، ما هم آموزش دیدیم برای، یعنی به عنوان مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، حالا به غیر از این که خب من به صورت تخصصی در این رشته دارم تحصیل میکنم و همچنین درس میدم در دانشگاه، ولی غیر از این ما یک سری آموزش دیدیم. منتها آموزش هایی که ما دیدیم همه در راستای آموزش زبان انگلیسی بود.
درست.
و حتی استاد گرامی بنده آقای دکتر سامان عبادی در دانشگاه رازی خودشون دانشیار آموزش زبان انگلیسی هستند و این دوره ها رو بر ما گذاشتن. ما بر این پایه آموزش دیدیم، ولی اینکه ما تربیت مدرس در واقع داشته باشیم برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به صورت یک کار تخصصی، تا به حال اونجوری که باید و شاید در سطح بین المللی اتفاق نیفتاده. حالا شاید این به خاطر همین کمکاری خود ما ادبیات خانها و ادبیات دانها بوده که نخواستیم در این عرصه فعالیت بکنیم. ما بیشتر به نکاتی که مربوط به ادبیات محض هست و اون سری از فعالیت ها میرسیم. به نظر من امروزه توی دنیا آموزش زبانهای مختلف خیلی خیلی میتونه کارسازتر باشه برای انتقال فرهنگ، ادبیات و انتقال و ارتباطهای مختلف سینمایی، فرهنگی، موسیقی، ادبی و اتفاقهای زیادی که بین فرهنگها میفته.
درسته. من خودم یه موضوعی همیشه بعضی موقع پیش میومد، حالا توی رفت آمدهای فرهنگی که گاهی پیش اومد برام و در کشورهای همسایه سخنرانی داشتم، میدیدم که خیلی چیزهای ساده رو، حتی مثلا مثل نون لواش رو هم شنیدم که برخی از کشورهای همسایه ما به اسم خودشون ثبت جهانی کردن و اینو با دوستان که مطرح میکردیم میخنده. خب میدونین از ساز تار و نمیدونم عید نوروز و هرچی بگین دست بردن و سعی کردن به اسم خودشون برخی از این کشورها ثبت بکنن. حالا زبانی که مهمترین مقوله های فرهنگی هستش دیگه، ببینین وقتی یه تیکه نون رو به عنوان یک دستاورد فرهنگی معرفی میکنن که زبان خیلی چیز مهمتریه. برخی از دوستان که میشنن میخندن، میگن خب آقا مثلا لواش رو ثبت کردن بگیم مثلا بربری یا سنگک هم ثبت بکنن. اما به این موضوع
دغدغه است، واقعا دغدغه یک نگرانیه من فکر میکنم باید باشه برای ما.
بله، من حالا به این موضوع اشاره کردم، گفتم نه اصلا به این سادگی نگاه نکنین. شما ببینین وقتی در قلب مثلا اروپا یا حالا کشورهای پیشرفته‌ای که دنبال به اصطلاح حتی صنعت گردشگری هستن، حتی مثلا تفریحات خاورمیانه واسه شون خیلی مهمه، دیدن جاهای باستانی براشون خیلی قشنگ هستش. وقتی تو سایت ها میان مثلا در مورد سنت یه نون، یه دونه ساز، یه دونه رقص آینی یا یه دونه هرچی از اینها بررسی که میکنن، ترغیب میشن به اون کشورها سفر کنن، حتی برای دیدن اون یه غذای خاص. یعنی یه غذای خاص گاهی اوقات یه گردشگری رو جذب میکنه به یه کشور. و ما این همه دستاورد فرهنگی و زبانی داریم و عرض کردم در ابتدای حالا خود مقدمه برنامه که زبان میتونه، چون بزرگترین مقوله ارتباطی بشر هستش و مقوله هویتی بشر هستش، میتونه جذب مخاطب بکنه. و وقتی ما بتونیم زبانمون رو خوب ارائه بدیم و آثارمون رو خوب معرفی بکنیم، به هر حال در ایران سابقه 1000 ساله و داریم عبور میکنیم از 1000 سال در خلق آثار فرهنگی و ادبی جهان دست داشتیم و داریم، اما درست معرفی نکردیم. به ویژه این چند سال گذشته همش وارد کننده ادبیات بودیم، بیشتر ترجمه کردیم، حتی ترجمه هم بیشتر به یک طیف خاص برگشت، یعنی برگشتش به آمریکای لاتین. حتی ما مثلا از شعر امروز عرب غافل هستیم، در صورتی که خیلی کارهای خوبی هستش و ما اصلا نمیشناسیم یا ترجمه نمیشه. این گستردگی و گستردن زبان به نظر من خیلی مهمه. و اینکه شما به عنوان مدرس، برای ما خیلی غنیمته که با یک مدرس زبان فارسی به غیر فارس زبان ها داریم صحبت میکنیم. میخواستم ببینم که وقتی حالا اون دانشجویانی که با شما در ارتباط هستن، اول بفرمایید که از چه کشورهای بیشتر حداقل شما باهاشون سر کار دارین، اونایی که هستن، تا من سوال بعدیمو بگم.
در رابطه با ابتدای سخن شما بگم، من فکر میکنم ما امانتداران خوبی نبودیم آقای دکتر. یعنی ما ادبیات خوانها در واقع اونطور که باید و شاید این میراث کهن رو نتونستیم امانتداری بکنیم و نتونستیم اون رو سینه به سینه اونطوری که توی هزاران سال منتقل شد برامون انجامش بدیم و اون انتقال رو به خوبی انجام بدیم. نمیدونم مشکل کجا هست. به قول شما ما الان وارد کننده ادبیات شدیم به جای صادر کننده و اتفاقا این دغدغه‌ای هست که من خودم حداقل توی پایان نامه بچه‌های کارشناسی ارشد همیشه دارم. مثل اتفاقا یه پایان نامه‌ای داریم کار میکنیم روی همین دغدغه که چرا ما وارد کننده شدیم. مثلا حالا این کاری که ما داریم انجام میدیم در رابطه با ارتباط ادبیات فارسی و ادبیات فرانسه است که اصلا ما چرا داریم الان وارد کننده شدیم، چه اتفاقی افتاده. همه اون کسایی که از ما تاثیر گرفتن حالا ما داریم از اونها تاثیر میگیریم.
بله.
حالا خب این یه بحث کاملا، یعنی گفتگو مجالی میطلبه بسیار طولانی که بخوایم راجع به اصلا این قضیه صحبت کنیم.
بله، اصلا این میتونه موضوع یه برنامه دیگه
بله،
ما باشه.
بله، همینطوره و بسیار حساسه و به نظر من خیلی بار سنگین رو بر دوش ما گذاشته. ما مجبوریم اصلا به خاطر اون امانتی که به ما سپرده شده و به خاطر اون محرومیت، محدودیت و مظلومیتی که امروزه رشته زبان ادبیات فارسی در ایران، در کشور خودمون، ما مبدع هستیم ولی محدودیت و محرومیت رو داریم. در مورد دانشجویانی که میان، خب من به خاطر اینکه در دانشگاه رازی تحصیل میکنم و تدریس میکنم و مرکز ما کالج زبان فارسی دانشگاه رازی، میتونم بگم از ابتدایی ترین مرکزی هستش که در ایران به عنوان تخصصی روی این زمینه کار میکنه، به یمن حضور جناب آقای دکتر عبایدی که این همت رو کردن. ما بیشتر با دانشجویان طرف هستیم که از کشورهای همسایه میان، مثل عراق. البته اینها بیشتر میان و رشته هایی مثل علوم پایه و علوم انسانی رو مطالعه میکنن، ولی در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه دانشجویان مالزی، دانشجویانی از خاور دور داریم، از ترکیه دانشجو داریم، خیلی داریم، از کشورهای همسایه بیشتر دانشجو داریم. ما خودمون بیشتر با دانشجویان عراقی، عرب زبانها و کرد زبانها روبرو هستیم.
درسته. بعد آیا این اتفاق رو شما دیدین؟ ببینیم مثلا ما خودمون وقتی میریم زبان دیگه یو یاد میگیریم، خب به خاطر همون کاربردی که واسمون داره یا اون نیازی که ایجاد شده، یا میخوایم مثلا تحصیل کنیم یا میخوایم زندگی کنیم، مهاجرت کنیم، حالا هر چیزی که باعث میشه ما یه زبان دیگر رو یاد بگیریم، اما بعضی موقع ها این اتفاق میفته که خب اکثر موقع تا همین حده که یاد میگیریم حرف بزنیم، مثلا کارمون رو راه بندازیم. اما شما تا حالا به این مورد برخوردین که این دانشجوها هم به همین دلیل دارن فارسی یاد میگیرن دیگه؟ درسته اومدن که توی ایران تحصیل بکنن و نیاز دارن که زبان بومی این سرزمین رو یاد بگیرن. آیا این اتفاق افتاده که